دی وری پلومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت و امریکا میگوید که خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمیشناسد. تفصیل اخبار. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد، در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی محمد امین کریم بر رادیو آزادی معلومات داده گفت که امیدوار است در روزهای آینده نتیجه دلخواه به دست آورند. آقای کریم گفت این اولین مذاکرات رسمی حزب اسلامی با حکومت افغانستان می باشد که به میانجیگری شورای عالی صلح افغانستان پیش برده می شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که بر رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. لوید رستیز اردوی آمریکا جنرال جوزف دنفورد روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد توضیحات داد. دنفورد وضعیت افغانستان را پیچیده خواند. او بررسی های قماندان کنونی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن و قماندان قبلی جنرال جان کمبل را که گفتند طالبان هنوز هم یک تهدید می باشند درست خواند. لوید رستیز اردوی آمریکا با کمیته امور نظامی مجلس سنای این کشور گفت رهبران نظامی آمریکا مسائل را بررسی می کنند که به گفته او درس های می باشند که در سال 2015 آموختند. او گفته است که راه‌های استفاده از این درس‌ها در سال 2016 را جستجو می‌کنند. رسانه‌های یونان خبر دادند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان 3 نفر چاقو خورده‌اند. یک روزنامه یونانی از قول پلیس نوشته است که وضعیت صحی زخمی‌ها قابل تشویش نیست. پلیس می‌گوید در این زد و خورد که صبح پنجشنبه صورت گرفت در حدود 20 افغان شامل بودند. تا حال معلوم نیست که دلیل برخورد چی می باشد، ولی پلیس می گوید که تحقیقات ادامه دارد. از سوی دیگر بعضی از رسانه ها خبر می دهند که در همین روز و در همین منطقه هنگام توزیع مواد خوراکی و اشیای دیگری که از طرف یک کلوب فوتبال اهدا شده بود بین پناهجویان افغانی و سوری برخورد صورت گرفته است. در بازی شام دیروز مسابقات جهانی 20 اوره کرکت، سریلانکا با 6 ویکت تیم ملی افغانستان را شکست داد. افغانستان که اول بیتنگ را شروع کرد با از دست دادن 7 بازیکن خود 154 رنز برای حریف خود هدف تعیین نمود. برای افغانستان بیشترین رنزها را اصغر ستانکزی داشت که در 40 توپ 62 رنز ساخت. سریلانکا با از دست دادن 4 بازیکن خود این هدف را در 19 اوور پورا کرد و پیروز شد. این بازی در شهر کلکته انجام شد. بازی بعدی تیم افغانستان در این مسابقات روز یکشنبه آینده در برابر تیم آفریقای جنوبی می باشد. تحقیق کنندگان پاکستانی در جریان ماه جاری به هند می روند تا در تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک قرارگاه هوایی قوای هند که 7 نفر در آن کشته شد کمک کنند. وزیر خارجه هندوستان سوشما سواراج گفت که هیئت پاکستانی در 27 مارچ به این کشور میرسد تا در تحقیقات در مورد حمله ماه جنوری بر قرارگاه در شمال پنجاب سهم بگیرند. هندوستان افرادگرایان گروه جیش محمد را که مرکز آنها در پاکستان است مسئول این حمله می داند. این حمله مذاکرات صلح بین هند و پاکستان را به تعویق انداخت. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل‌کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. او دیروز گفت که گروه داعش در حق مسیحیان، شیعه ها و ایزیدی ها نسل‌کشی انجام داده است. او افزود که این مردمان به خاطر عقاید مذهبیشان از بین برده می شوند. اگر عبارت نسل‌کشی شکل رسمی اختیار کند، در آن صورت پیامدهای قانونی و حقوقی خواهد داشت و محکمه بین المللی جنایات علیه بشریت در هاگ می تواند این قضیه را دنبال کند. وزیر خارجه آمریکا چنین گفت: Naming these crimes is important, but what is essential is to stop. صحبت کردن در مورد چنین جنایات مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن این جنایات می باشد. جان کری افزود که داعش سنی ها و کرد ها را نیز به طور خشونتبار هدف قرار داده است. آمریکا میگوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمیشناسد. احزاب کرد تشکیل یک سیستم فدرالی را در مناطق تحت کنترل خود در شمال سوریه اعلان کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن حاکمیت نیمه مختار در داخل سوریه را قبول ندارد و هدف آمریکا ایجاد یک سوریه متحد و عاری از اختلافات فرقه‌ای می باشد. اعلان خودمختاری کردها هم از سوی رژیم دمشق و هم مخالفان آن رد شده است. ترکیه هم در مورد چنین حرکت یک جانبه هشدار داده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. خوشحال خلیل، تحلیلگر و ژورنالیست افغان، درباره این مذاکرات چنین نظر دارد.
حزب اسلامی را ببینیم، نو سابق هم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفت، حیات ها را به کابل فرستاده.
مصاحبه با آقای خلیل را در برنامه داریم. مقامات بلخ تدابیر امنیتی برای تجلیل از روز نوروز را شدت بخشیدند.
در این ما خوش هستیم که امنیتش ها را گرفته، مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل هستی بخند.
وزیر خارجه امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را به نسل کشی متهم ساخت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی این قسمت پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می کند. شما هم می توانید از طریق تلفن در این بحث اشتراک و نظریاتتان را شریک سازید. با ما باشید. گفتگوهای رسمی صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و میانجیگری شورای عالی صلح در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی در این مذاکرات برای رادیو آزادی توضیحات داده گفت که اگر طرفین صادقانه عمل کنند، مذاکرات نتیجه دلخواه خواهد داشت. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتری با شماست.
رئیس هیئت حزب اسلامی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان محمد امین کریم دیروز در پایان دور اول مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در روزهای آینده هم دوام خواهد کرد و امیدوار است که تا پایان مذاکرات طرفین به یک نتیجه برسند. رئیس جمهور اشرف غنی و شورای عالی صلح افغانستان در اواخر از تمام جناح‌های درگیر خواستند که با مذاکرات صلح داخل شوند و همچنان گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا هم تلاش‌های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کردند. نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم میگوید قبلا هم با حکومت افغانستان در تماس بودند ولی این بار به دعوت رسمی و میانجیگری شورای عالی صلح در مذاکرات سهم گرفتند.
بنابر تقاضای دولت افغانستان و دعوت رسمی شورای عالی صلح به افغانستان آمدیم تحت چوکات یک هیئتی که مشتمل بر شخص خودم و انجینیر عتیق الله است. منتها این بار در یک چوکات رسمی و با میانجیگری شورای عالی صلح مذاکرات دوباره آغاز کردیم.
آقای کریم اظهار داشت که قبلا یک سند بین دو طرف ترتیب شده بود که بحث‌های رسمی روی آن آغاز شده و بعد از بررسی مواد آن و موافقت روی این سند، مواد آن در بین جناح‌های سیاسی عملی شده و بعد از توشیح توسط حلقات سیاسی به شکل عمومی جامعه عمل پوشانده خواهد شد. در رابطه با مواد این سند نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم چنین توضیحات داد:
تمام سند معطوف به میثاق اصل است که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی کشور ما و ملت ما را تامین بکند. در حقیقت خواست ما چیز بیش از اون چیزی نیست که ملت ما خواستار از اوست: حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت.
در پاسخ به این سوال که حکومت افغانستان هم خواهان حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت می باشد، پس چرا حزب اسلامی با آن همراه نمی شود؟ آقای کریم گفت حزب اسلامی در اصول کدام مخالفت ندارد، بلکه به نظر وی اختلاف در عملی کردن اصول است. با گفته آقای کریم اکنون یک هیئت مشترک از شورای عالی صلح، حکومت و شورای امنیت افغانستان و حزب اسلامی تشکیل می شود تا روی مواد این سند کار کنند و با گفته او راه دیگری بجز از یک تفاهم بین الافغانی برای صلح افغانستان وجود ندارد. او هشدار داد که صلح افغانستان دشمنان داخلی و خارجی دارد ولی در این مورد توضیحات ارائه نکرد. در رابطه با آتش بس آقای کریم گفت حزب اسلامی هیچگاه با پلیس و اردوی ملی افغانستان در جنگ سهم نگرفته و اکنون هم با آنها جنگ نمی کند. گروه اصلی که در افغانستان جنگ می کند طالبان می باشند که تا حال به دعوت حکومت برای مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت ندادند.
طوری که شنیده دیروز یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل با شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز داشته است. به نظر تحلیلگران هرچند حزب اسلامی در جبهات جنگ توانایی و قدرت طالبان را ندارد، اما تمایل آن به صلح می تواند بر پروسه صلح افغانستان تأثیر گذار باشد. در همین مورد سید سمی عباس با ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی افغان خوشحال خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار یک باره تصمیم به مذاکرات صلح گرفت. آقای خلیل در پاسخ چنین میگوید:
حزب اسلامی را ببینیم، نو سابقم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، حیاتا را در کابل فرستاده. در طی 14 سال گذشته حزب اسلامی در قدرت نبودن و اونا مزعی بودن، مخالفت اعلان کرده بودن و مخالفین سابق اونا که بودن اونا در قدرت بودن. شاید زمینه برای اینا مساعد نبود و حکومت گذشته هم نتونست اینا را قانع بسازه یا اینا را جذب بسازه، و حالی که زمینه مساعد شده از دو طرف، یکی به سطح ملی و از طرف دیگه به سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، فشارها زیاد شده و حزب اسلامی که این میدان را دیدن یک چانس است برایشان که اینا میتونن بعد از 14 سال به قدرت سهیم شوه و از این استفاده کنن.
هیئت امروزه که با شورای عالی صلح در تماس شد یک تعداد شرایط را در میان گذاشت. آیا شرایط از اینا امکان پذیر است در افغانستان؟
شرایط از اینا اینقدر سخت نیست به نظر من. وقتی که مذاکرات میکنن شرایط را از دو جانب سخت میگیره، ولی آهسته آهسته باز به نقاط مشترک اینا یک جا میشن. من فکر کنم که به این موضوع زیاد مشکل به میان نخواهد آمد.
خب موضوع دیگه ایست که حزب اسلامی خود تنها یک حزب واحد نیست و شاخه های داره و بعضی شاخه های ازی همکنون هم در کابل هستند. این گروهی که امروز به نمایندگی از حکمتیار آمده و اگر اینا در پروسه صلح شامل شوند، این گروه های دیگری که در کابل هستند سرنوشت از اینا چی میشه؟ آیا اینا باعث یک جناح میآیند یا اینکه اینا هم در کل با حزب اسلامی یک جا میباشند؟
اعضای حزب اسلامی که در کابل هستند و شورایی که هستند اونا درباره حکمتیار هیچ کدام نظر منفی ندارند، حال شنیده نشده. ولی اینا که اینجا هستند اکثرشان مشروعیتشان از اون رهبر سابق حکمتیار میگیرند، و وقتی که حکمتیار خودشان به کابل بیان و به نظام افیا شوند و این شاخه‌ها اگر مخالفت هم کنن، شاید به موجودیت حکمتیار مخالفت از اینا قدر کشش نداشته باشه و جزازتی نداشته باشه.
حزب اسلامی خب هیئت خود فرستاد، تفاوت حزب اسلامی با طالبا چیست؟ خواسته های طالبا با حزب اسلامی چی تفاوت دارد در صلح افغانستان؟
تفاوت با طالبا این است که طالبا یک تعبیری که از اسلام داشتن سنتی و بسیار عملی بودن و دایی طالبان هم تقریبا ما که میبینیم دایی بین ملی است و حزب اسلامی یک حزبی است که بیشتر سیاسی است. اینا یکی از شاههای حزب اخوان مسلمین که به اینا به تمام جهان اینا چی دارن تعبیرشان از اسلام جداگانه است و اینا بسیار چی دارن. و از طرف دیگه حزب اسلامی در جنگ هایی که در طی 14 سال شده اینا نقششان بسیار کمرنگ بوده و جبهاتشان که داشتن با طالبا درگیر بودن اکثر جا جبهات از اینا افراد از اینا طرف طالبا خالی‌سالار شده. فقط میتونه حزب اسلامی بیاید کابل حداقل ادعای مشروعیت جنگ زیر سوال بره و بر دیگرا بفهمانه که جنگ فتنه است و جنگ اسلام نیست و حزب اسلامی به این باره میتونه بسیار نقش خوب داشته باشه. حداقل ادعای جنگ فعلی را توجیهات شرعی داره این میتونه بسیار کمرنگ بسازه با آمدن حزب اسلامی و میتونه که دیگران تشویق شوند و اونا هم از این فرصت استفاده کنند و داخل مذاکره شوند.
خوشحال خلیل تحلیلگر و ژورنالیست افغان بود که درباره مذاکرات میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز نظر کرد.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از روز نوروز در این ولایت خبر می دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای 3 پلیس امن و نظم عامه شمال، می گوید به منظور تدابیر امنیتی جهت تجلیل بهتر از نوروز 6000 نیرو گماشته شده است. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش می دهد.
با آنکه روزهای انگشت شمار برای آغاز سال نو هجری شمسی باقی مانده است، نیروهای امنیتی بلخ نیز از تدابیر شدید امنیتی به منظور تجلیل جشن نوی نوروز و میله گل سرخ در ولایت بلخ خبر می‌دهند. جنرال حسیب الله قریشی، قماندان لوای 3 پلیس امن و نظم عمومی شمال افغانستان، می‌گوید که بیش از 6000 نیروی امنیتی بلخ به منظور تجلیل از نوروز در فضای امن به وظایف امنیتی گماشته شدند و ایام گرامی داشت از نوروز بدون هیچ تهدید امنیتی سپری خواهد شد. قماندان این لوا می‌گوید که نیروهای گونه‌های امنیتی مختلف در بلخ نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی نموده و با ساحات یاد شده قطعات ضد آشوب و واکنش سری جابجا شدند.
شورای نمبر 1 و نمبر 2 کاملا تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار دارد. اولسوالیا و تمام قریه و قصبات در بر می‌گیرد و همچنان در این پلان 6 بال تیاره و همچنان هواپیمای کشفی در پلان گنجانیده شده.
جنرال قریشی می‌گوید که بیش از 1000 نیروی پلیس امن و نظم عامه در تدابیر امنیتی نوروز اشتراک دارند و همچنان به 5 ولسوالی که آسیب پذیر خوانده شدند نیروهای کمکی اعزام شدند. از سوی هم شهر مزار شریف در این روزها نسبت به هر وقت دیگر پر از جمعیت به چشم می‌خورد و پلیس ترافیک نیز سرک‌های منتهی به روضه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه را بروی وسایط نقلیه مسدود نموده است. ساکنان بلخ در رابطه با تامین امنیتشان ابراز خرسندی می‌کنند، اما می‌افزایند که مسدود شدن سرک بروی ترافیک سبب ایجاد مشکلات زیادی در قسمت عبور و مرور آنان از یک منطقه به منطقه دیگر این شهر شده است. چند تن از باشندگان مزار شریف در رابطه میگویند:
به این ما خوش هستیم که امنیت شهر را گرفتم، مگم سرکار بند کده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل است. این رقم
قسمی که شما میبینین چهار طرف امنیت گرفته شده، اما مشکلی است که همه سرکا مسدود شده، موتر ها عبور و مرور کرده نمیتانه و مردم خیلی مشکل میداشته باشه، یکان کس مریض میداشته باشه نمیتانه به این سرکا تیر شوند، مشکل بسیار زیاد را به بار آورده.
صفی الله هستم از ولایت کندوز اومدم به خاطر نوروز و سپاسگزاری میکنم از نیروی امنیتی که به خاطر تدابیر امنیتی را گرفته و ما خوش هستیم از نیروی امنیتی.
این در حال است که مساله هنگام تجلیل از نوروز تدابیر امنیتی شدیدتر می شود و ساکنان بلخ نیز در رابطه با برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسدود شدن سرک‌های منتهی به روضه حضرت علی ابراز نگرانی می کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به گزارش های برنامه. در حالی که اتحادیه اروپا راه‌های ورودی به کشورهای این اتحادیه را مسدود ساخته است، برخی افغان‌ها هنوز هم در تلاشند که به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل امنیتی از راه‌های پرمشقت راهی اروپا شوند. قاچاقبران در افغانستان می‌گویند بسته شدن مرز بالای کاروبارشان چندان تأثیر نداشته است و با دادن رشوت به پلیس اروپا هر شب ده ها نفر را از مرز یونان به داخل اروپا انتقال می‌دهند. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان در این مورد را تقدیم می‌کند.
شاپینگ مال گلبهار در کنار وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل به مرکز کسب و کار قاچاق افغانها به اروپا مبدل شده است. در زیرخانه این مرکز تجارتی بیش از 50 نمایندگی مسافرتی کاروبار فراتر از فروش تکت به قصد مکه را انجام می دهند و در این روزها به مرکز ملاقات قاچاقبران و افغانهای مبدل شده که می خواهند به قصد اروپا کشور را ترک کنند. بعد از پایان ماموریت ماربوی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در دسامبر سال 2014 میلادی، بی‌امنی و بیکاری در افغانستان چندین برابر افزایش یافت. طالبان در تعداد از ولایات افغانستان پیشروی کردند و در نتیجه جنگ و درگیری در این کشور تلفات ملکی ها به سطح بلند آن رسیدند. همین است که افغانها برای زندگی بهتر راه اروپا را در پیش میگیرند. افغانهای مهاجر در اروپا سومین گروه پناهجویان را تشکیل میدهند. بر اساس گزارش، یک مرد خوشلباس افغان خارج از این مرکز تجارتی در موتر نو تویتا نشسته و دستیار وی تماسهای تلفنی را یکی پی دیگر میگیرد و میگوید رئیس مصروف است. رئیس او که در اصل یک قاچاقبر است، در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت بسته شدن مرزها در اروپا بالای کسب و کارشان تاثیر وارد نکرده و آنها در یک هفته 30 افغان را به اروپا می فرستند. این قاچاقبر می گوید افغانهای پناهجو که در مرز میان یونان و مقدونیه بی سرنوشت گیر مانده‌اند، اصلا پول ندارند تا با پلیس سرحدی بپردازند. به این معنا که پلیس سرحدی اروپا از پناهجویان پول اخذ می‌دارند و آنها را اجازه می‌دهند که به سوی اروپای شمالی و غربی بروند. این مرد قاچاقبر می‌گوید آنها باید 400 تا 500 یورو پول بدهند تا مرز را عبور کنند و به گفته وی پلیس با اخذ رشوت هر شب به 50 تا 100 نفر اجازه عبور می‌دهد. اما با وجود مشکلات ناشی از خطرات در مسیر راه، مسدود بودن سرحدات اروپا و عدم پذیرش افغانهای مهاجر در کشورهای اروپایی، باز هم تعداد حاضرند این راه خطرناک را طی کنند.
در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزش را می گردن میگیریم. باید ما بریم یک جای بریم که لقمانان پیدا کنیم. برخود باید قبولی بگیره، هر کشوری که بریم باید افغانی را قبولی بگیره. جا امنیت خراب است.
می خواهیم که طرف خارج برم، طرف آلمان. خاطر کاروبار نیست اینجا، دیگه چی کنم؟ کار نیست، بیکار هستیم. خود ما پانتون دانشگاه خلاص کردیم، دیگه بیکار هستیم. ما میخوایم برن دیگه از اینجا.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای آلمان، تعداد در جستجوی راههای بدیلند. علی سینا میگوید خانواده ها و عده از افغان ها تا هنوز افغانستان را به قصد اروپا ترک میکنن. او گفت خانواده های را میشناسد که از کابل راهی ایران شده تا از آنجا به اروپا برسند. خبرگزاری دی پی ای آلمان در ادامه این گزارش میگوید تعداد از خانواده ها و افراد دیگر راه پاکستان را در پیش گرفتند. نخست در شهرهای این کشور درخواست پناهندگی میدهند و پس از آن طریق به اروپا میروند. اما پاکستان دیگر کشور مطمئن برای پناهجویان نیست. از سوی دیگر تعداد از خانواده ها از طریق هند و از آنجا به مالیزیا خود را به اروپا میرسانند، زیرا هند با بسیار سادگی به آنان ویزا میدهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام عبدالله از بالا مرغاب در پیام خود نوشته است که در سال آینده ما امیدواریم که یک روز طالبان هم مثل حزب اسلامی روی میز مذاکره بیایند. شنونده دیگر به نام جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشتند که بهار فصل شکوفای درختان، گلها و تمام نباتات است. در روزهای اخیر فصل زمستان زیاد درختها در سراسر افغانستان نهالشانی می شوند، اما فیصدی زیاد آنها خشک می شود. پیام من این است که از درختان صادقانه و مهربانانه حفاظت کنید. ساعت 9 و 25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه امریکا جان کری رسما اعلان کرد که گروه داعش علیه مسیحیان، ایزیدی ها و دیگر گروه های مذهبی در عراق و سوریه قتل عام انجام داده است. بعد از سال 2004 و اعلان قتل عام اقلیت‌ها در سودان، این اولین بار است که آمریکا با چنین وضاحت اقدام و جنایت یک گروه را با عبارت قتل عام عنوان می‌کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش خودش اعتراف کرده است که هدف مبارزات آن از بین بردن کامل بعضی گروه‌های قومی میباشد. با گفته وزیر خارجه آمریکا، جنگ داعش برای قربانیان آن مرگ معنی دارد و این جنگ است که داعش آن را تعریف کرده، داعش آن را ایجاد کرده، داعش قربانیان آن را هدف قرار داده است و داعش خودش خود را عامل قتل عام خوانده است. هرچند داعش گروه‌های مسیحی و شیعه را مورد حمله قرار داده است، اما حملات آن بر گروه یزیدی بیشتر شکل انتقامی دارد. تعداد این گروه در عراق به 500 هزار تا 700 هزار نفر می‌رسد. اگر عباره قتل عام رسمی شود، عواقب قانونی و حقوقی آن این خواهد بود که محکمه بین المللی جنایات جنگ در هاگ در مورد این عمل به حیث جنایت علیه بشریت اقدام خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت:
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic or religious group.
یکی از عناصر قتل عام نیت برای از بین بردن تمام و یا یک بخشی از گروه‌های قومی و مذهبی میباشد. ما می‌دانیم که داعش برای بعضی از قربانیان خود این انتخاب را داده است که بین مرگ و تغییر عقیده یکی را انتخاب کنند و برای بسیاری این تصمیم انتخاب یک نوع مرگ و یا یک نوع دیگر آن می باشد. حقیقت این است که داعش مسیحیان را به خاطر مسیحی بودن، شیعه ها را به خاطر شیعه بودن و ایزیدی ها را به خاطر ایزیدی بودن به قتل می رساند. این پیام است که داعش به اطفال در قلمرو تحت کنترل خود می رساند و نظر آن به این اساس متکی است که هر کسی که از عقاید خود آن پیروی نمی کند نابود می شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، داعش مسئول جنایات بشری علیه مسلمانان سنی و اقلیت کردها نیز می باشد. جان کری اظهار داشت هدف آمریکا تنها این نیست که داعش را شکست بدهد و باز چند بعد یک گروه دیگر افراطی و تروریستی با یک نام و شعار دیگر جای آن را اشغال کند، بلکه هدف این است که افراطیت و خشونت برای همیشه از بین برده شود. با گفته وزیر خارجه آمریکا، صحبت کردن در مورد جنایت مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن جنایت است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمولو بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. در برنامه‌های امروز که تا هفت شام دوام می‌کند، از ساعت 3 تا 5 پروگرام هفتهوار ولایت به ولایت نشر می شود که شما می توانید در این برنامه با تماس های تلفنیتان اشتراک کنید. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید سر به وبسایت ما بزنید و سایر مطالب رادیو آزادی، گزارش ها و مصاحبه های ما را هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را می شنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی در استودیوی کابل با مهمان خود این قسمت پروگرام را به بررسی می گیرد و شما هم می توانید از طریق تماس تلفنی در این بحث اشتراک کنید. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. رسانه‌های یونان خبر می‌دهند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان 3 چاقو خورده‌اند. در بازی شام دیروز مسابقات جهانی 20 اوره کرکت سریلانکا با 6 تیم ملی افغانستان را شکست داد. تحقیق کنندگان پاکستانی در جریان ماه جاری به هند می روند تا در تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک قرارگاه هوایی قوای هند که 7 در آن کشته شد کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. آمریکا می گوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمی شناسد. و دولت سوئیس دوسیه جنایی را علیه سرمنشی فدراسیون بین المللی فوتبال جاروم والکا باز کرده است.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، در قسمت گذشته پلیس از اوضاع قسم برداشت کردند که گویا اصلا برایشان آدرس اشتباه داده. حال بیاین بشنویم که بالاخره اصل گپ چی است.
چی بلاستی؟ یک آزارم نتی. میفهمی که کسی از مویایم کش کنه بسیار بدم میایه.
خو مرا خیلی خوشم میایه که از مویایم کش کنم.
اوسکو خو خیلی مویای مرا از این خاطر کش میکنی که بخیلیت میایه. مویای تو خو کوتاست.
خوب چودی مقبولا میکنی مرا خوشم میایه.
یه قیطه کسل کو یه مادرم از بنجاره فروش برم خرید.
ای مویای ما هم دراز میشه. مام از بنجاره فروش قیطه کو کمان میخرم. خو مقصد از من خفه نشی، باز مویای تکش نمی کنم.
خو خفه نمیشم. هینه امی فرزانه چرا نامد؟ او هم گفته بود که من میایم.
نمیفهمم، شاید مادرش اجازه نداده باشیش.
آه راست میگی،
فرزانه دختر درس خوان است، از من مصروف درس خواندن خود بود.
الا شکر اون آمد.
نزدیک بود که ما دیگه خانه بریم، این حال آمد.
وی چرا تلخلخ طرفم سعی میکنین؟ کت مادرم ظرفا را ششتم باز آمدم.
فرزانه چرا تو خوش هستی؟
چرا خوش نباشم؟ اگر امتحانای ما بودم دیگه میتونم که کت شما یک جای مکتب برم و دستم کت شما یک جای باشم.
آه که باز ایچ کس از تو که در درسا پیش نشه؟ که تا اول نمرگی مثل که قرار داد کردی.
آه دیگه که خوب درس نخونم چطور معلم شوم؟ من میخوام که یک معلم لایق باشم و شاگردهای لایق هم داشته باشم.
خو میفهمی که من چی آرزو دارم؟
چی آرزو داری؟
من میخوایم که دکتر شوم.
خو منم خوشم میاد که دکتر شوم.
خدا قریه ما تا حال یک دخترم نیست که دکتر باشم. من اولین دختر خود بودم که دکتر شوم.
اگر زمیان خوب درس بخونه با رضای خود میرسیم. آرستی شما کالای مکتب برتون تیار کردین؟
نه من کالای نو جور نمی کنم. کالای او سال نو است.
با ما منوز تکر نخریده. مادرم گفت که در دیگه هفته بر تکر میاره.
خو تالخ مکتبام شروع نشده.
تیز برو که تارو مول سب منتظرت هست.
باز من از چی خاطر خواسته؟ ما خو کل گفار برش گفتم
تا که شریکای دیگه تندشان نتی هر روز رفت و آمد و پرسان و جویان هست. دیگه حال اخه گپ نزن تیز برو.
یک دفعه خادست کلشان برش دادم دیگه چی بگویم؟
حالا که پیش تارو مول سب رفتی باز میفهمی که چی بگویی. حالا برو دیگه.
خوی نمیرم دیگه. نهیم کاکا تو اینجا چی میکنی؟ سلام علیکم.
و علیکم سلام.
استاد نشو ای اموت کاکایت از مثل امو مامایت کی بوده؟
نه بیادر.
نه ای کاکای خودم است. نهیم کاکا یک چاره خوکو.
نمیفهمم که چی چاره کنم. اون نفرهای دیگر دزگیر کردن یا نه؟
نمیفهمم. این حال باز به تحقیق خواسته من.
بیادر وقت کم است. اینم برات میگم هیچ کس تا حال دزگیر نکرده.
بیادر زاده خو هر کدامشه که میشناسی دگیر بتش دیگه.
بیا اسلام خلاص کو گپایتا بیادر با تو اینجا اجازه داخل شدن نیست.
چرا بیادر؟
خیر خداحافظ کاکا.
خداحافظ.
برو سارانول سب اجازه است؟
بیاین اسلام تو بیشی و تو سرباز میتونی که بری.
خو سب
خو اسلام بسیار برای تو شیار معلوم خواد شدی که با ما دروغ گفتی ها؟
نه ما دروغ نگفتیم.
نفرای ما و جایی را که تو آدرس داده بودی پیدا کردن. خو
خیلی پیداشن کردن. ما بیگناه سم
اصلا تو گپ گناهکار و بیگناه را آلبان. اونجا به نام جابر و سیلانی کسی نبود و نه کسی وارا میشناخت. تو ایره میفهمی که دروغ گفتن جرم تو را دگام زیاد میکنه به خاطر که تو وقت ما را ضایع میکنی و این کار تو از نظر قانون خودش جرم است.
صاحب ما قسم میخورم که ما آدرس غلط به شما ندادیم و دروغ نگفتیم.
اگر دروغ بگویی جزای دگام زیاد میشه.
نه صاحب ما دروغ نگفتیم باور کنین.
اصلا که راست نمیگی میشه که تو سرکرده و رئیس گروه باشی.
چی؟ نه صاحب با خدا من رئیس نیستم. رئیس خود چی میکنی که من نوکرشانم نبودم.
خیلی چرا آدرس درست نمیتی و نفرها را به ما نشان نمیتی؟
صاحب به خدا گفت خاطر خود دروغ بگویم. من میخوایم که از این تهمت ناخلاص شوم. میشه که از اونجا کوچ کرده باشن. یک دفعه دگام در یک جای دیگه کسی سرشان شک کرده بود. باز اونجا را اعلا دادن.
او جای دیگه شان در کجا بود؟ و نور محمد و ناصر که به ضمانت اعلا شدن به این قضیه چی ارتباط داره؟
او جای دیگه شان ندیدیم. خو او بچه های قدیم ها بودن. به این قضیه ارتباط ندارن.
اصلا خوب فکر کو حتما در یادت میه. زندگی خود خراب نکو و قطع بگو.
صاحب یک جای دگام است که جابر سلانی زیاد در اونجا رفت آمد داشتن. نشانی اونجا را براتون میگم.
خو بگو.
پیش خاله لیمای نمام آمد.
بیاین دخترم
بیاین.
بیاین زرلش جان در اینی خانه بریم. در اون خانه پدر عبدالله خواست. درست از نفیسه جان. امیتون بسیار خوش آمدین.
خوش باشی نفیسه جان.
خاله لیمه بیا اینجا بالا بشی.
خیره بچیم پروا نداره. راستی نفیسه جان یک چندان اگر بولانی تندوری برو تا اردیم. نمی پامم که خوش داری یا نه.
وی ما براتون چی کردیم؟ بیخی خود برذاب کردین.
نفیسه خور خوشویم کم پای درد بود آمده نتانست. زیاد سلام برت گفت. امی چندان کلچه تندوری رام برت روان کد و گفت که خوب شد که بخیر دوباره در قریه آمدین.
خیر ببینین که ما به یادتون بودم.
سر ما خنده نکنین دیگه. ما از بازار چندان رود گرفتیم.
چرا خنده کنم؟ خانه تان آباد. خدا اولاد این نیک نصیبتان کنه.
آمین.
اولاد بخیر باشه بچیم.
آمین.
شما مجلس تا نکنین. ما زود میایم. چای دم کدگی است. میرم یک چند دانه گیلاس میارم بس.
ما خو نمیگم که چای نمیخورم. به خاطر که زیاد تش نشدیم.
این زود میایم. تو سعی کو که چقدر زن با سلیقه است.
تو زندگیش سایکو، خانه را سایکو، بی بی درست شده که آمده، همه چیزش به سرش تماندگیست.
ها، زنه رسیده خواست، بخیالم که مکتبم پوره خانده. راستی، چرا معلم نمیشه؟
آها، از صنف دوازدهم فارغ شده، خوشبخت زن است.
ببخشین که تنها ماندین.
نه نه، بیا خوارک. آفرین، تنها زن هستی. راستی پیشترک گلپری یک چیز گفت.
مرا چیزی میگفت؟ خیرت خواه است.
خیریت است. مرا متوجه یک گپ ساخت. مکتب قریه به یک معلم زن ضرورت داره. تو خو مکتبم خلاص کردی.
چی میگی زرلش جان؟ من خو به معلمی زیاد علاقه دارم. خو پدر عبدالاکای مرا میمانه. خو مریضم است.
چرا؟ وقتی که تادام با سواد آرسی میکد خوب خوش بود. ایدیگه چی گپ است؟
های گلپری، تو چی را میفهمی؟ بیبی نفیسه دخترم، پایده درس خواندن تو خوب باید به کسی برسه. این نظر لش دختره که ما بیبی هنوز مکمل درسم نخونده، مگم خودش درس میته.
نفیسه جان، اگه اجازه بده بسیار خوب است. فایدهش تنها به تونه به کل مردم قریه میرسه و دگه ای کشتکای توم خورد است و شوهر توم کار کده نمیتانه.
اگه شوهرم اجازه هم بده مردم قریه چی خواد گفت؟
پشت گپای ناق مردم نگر نفیسه جان، ده ای کارم فایده دنیا و هم فایده آخرتت است.
نفیسه دخترم، کار کدن تو هم ثواب است و هم خورما. با این کار اولادای تا مارم خواد شدن و هم درس خود خوب خواد خواندن. ما خو میگم خوب سرش فکر کو.
یعنی که شما مزاق نمی کنین؟ راستی میگین؟
بیم مزاق چی دختره؟
مزاق کنیم.
حالا شماز بچا، خوب زود کار کنیم بچیم شماز.
خوش هستید.
لا ای کراشی چه قضیت خواک انداختی؟ ای خوب رو برای میرسه.
خوش استاد گفت شما کراچی را خوب پر کنین، باز و بچای کلان میبریش.
بچا، او جای خوب پاک کردین؟
ها، من او جای خوب پاک جارو کردم، خواک شال در کراچی میبرن.
استاد سفینا میگفت این خاکا و جنگلی ها را اوش ببرم، اونجا نزدیک خانه مردم است.
تو کارتا کو بچه در قصه کس نشو برو.
خو سیش استاد،
مر چیزی میگفتی نو استاد.
این خو شروع کار است، با گفتن خو زیاد چیزا مانده. حالی ایره برد میگفتم که همی جای خیز زدن اک در زود و سرزی وشتو کافا کنه که روز تیر شد.
خو درست است
جان آقا.
بله استاد.
تو در پالوی کار خود سر کاری زی بچام بگر.
خب
کل کار شده میره و داشت خشتم آماده است.
استاد یه گب، تو با این کار راست کلانا کده بچه های خورده زیاد آوردی.
تو دی گپا نمیفهمی جان آقا. پیسه که چقدر زیاد شوه هم وقت قدرش هم زیاد میشه. تو رای پیسه پیدا کردن نمیفهمی.
چطور نمیفهمم؟ گپای ما که تو پیسه پیدا کردن چی ارتباط داره؟ ما گفتم که کل اوشتو کار با کار جمع کدی.
جان آقا، سریعتفال که هر چقدر کار کنی سرکشی نمی کنه. یک مسئله.
خب دیگه؟
دیگه ای که اوشتوکاس کلانه کده پیسه کم می خواهم.
خب خیلی تو ایرت هم پیسه را بچت می کنی.
اینه آلی به اصل مطلب رسیدی که چرا اوشتوکای زیاد ده کار گرفتی؟
بلا استی بلا، مگه می قام زیاد سرشان کار نکنی که بیخی کارتا الابتن.
در قصه شان نباش، صد نفر دیگه پیدا میشه. در این قریه مردمی غریب و بیکار زیاد است.
استاد کل جای پاک شد، ما دیگه چی کار کنیم؟
خوب خوب شد، بیان که کار دیگه روزتان تقسیم کنم.
استاد روزانه چی قبضه با ما میتی؟
این نظر به کارتان است، هر قدر که زیاد خش زدین کار زیاد کنین با همو اندازه زیاد پیسه میگیرین.
در برنامه بس در مورد موضوع درامه با ما آرزو قیاسی است خوش آمدین. آرزو دارم که روز جمعه را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شنونده عزیز، در درامه شنیدین که مردم قریه از کار کردن کودکان در انداشهای خشتپزی نگران بودند. شنونده گرامی، طور که می دانین یکی از چالش های جدی که کودکان در افغانستان با آن مواجهند کارهای شاقه و ناسازگار با رشد جسمی و فکری آنان است. بسیاری از کودکان در سنین بسیار پایین مصروف کارهای شاقه و ناسازگار با برداشت جسمی و فکری بوده و نمی توانند جریان کودکیشان را طور که حقشان است سپری کنند. در برنامه امروز با حضور محمد حسن حقیار، یکی از عالمان دین کشور ما، روی حقوق کودکان از دین اسلام بحث می کنیم. آقای حقیار صاحب، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از اینکه بازم دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه حاضر شدین.
تشکر، ممنون، خوش باشید.
حقیار صاحب، میشه در آغاز روی که کودکان در دین مبین اسلام از چی حقوق برخوردارن ان صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما میدونید که کودکان آینده سازان هستند، آینده کشور، آینده اجتماع، آینده ملت مرتبط به آنها است. بنابراین همه چیزهایی که آینده آنها را میسازد، همه شایستگیهایی که به آینده آنان ارتباط دارد باید به آنها داده شود و از همه بدیها، همه چیزهایی که به ضرر آنها است و آینده آنها را تاریک میسازد باید از او نگاه داشته شوند. صرف خودش نمیدانه که چی به منفعت ما است و چی به ضرر ما است. ای بزرگان هستند که اونا باید اونا را تفهیم کنند که این کار به تو ضرر داره و این کار به تو منفعت دارد و این کار انجام بده و از این کار خود اجتناب کن. بنابراین در سایه این فرمی گفته میتونیم که علم، دانش، دانش دینی و دنیوی یا معرفی بشری و معرفی دینی همه باید به آنها مخته شوه، باید به اونا تفهیم شوه که شما باید در آینده خود تار عیار بسازید که یک آینده درخشان داشته باشید، یک آینده خوب داشته باشید. از کاری که آینده اونا را تاریک میسازه، اونا را باز در آینده سرگردان میسازه باش، بعد دور هم نگاه داشته شوند و فهمنده هم شوند.
آقای قیار، بیشترین مسئولیت دین اسلام در رعایت حقوق کودک به دوش کیها نهاده؟
خب بعض حقوقی هستند که اکثرش مربوط به والدین یا پدر و مادر است. کدام قراره که مادر به خاطر رشد ذهنی و فیزیکی صرف انجام داده میتواند، او را باید مادر انجام بده، و کدام امور و کارهایی که پدر انجام داده میتواند و مربوط پدر هستند، اونا را باید پدر انجام بده. مثلا نفقه طفل، جامعه طفل و ضرورات روزمره زندگی طفل که اکثرش جنبی اقتصادی داره و به پول نیاز داره، او را باید پدر بپردازه. و تربیه طفل، تربیه فکری و نوازش و محبت به او، انفاد به او، خصوصا وقتی که طفل در آغوش مادر باشه، اون وقت او به مهر و به محبت مادری نیاز داره، او را باید مادرش برش بده. و چون پدر به سه اوقات بیرون از خانه می باشه و مادر در خانه می باشه و طفل بسیار اوقات به مادر خود می باشه، بعد در تربیه فکری و در تربیه جسمی و در تربیه همه جانبی و مادر زیاد کوشش کنه. و چیز مکلفته های است که مربوط حکومت است. مثلا ساختن مکتب، مدرسه، کورس و مراکز آموزشی دیگه یک کار حکومت است که را بهش حکومت بسازه. پدر نمیتونه کتاب خود به امکانات شخصی خود مکتب بسازه. این کار حکومت است و این را بهش حکومت بسازه. و این باز حق طفل سربدر است که وقتی که حکومت بر مکتب ساخته، این باز وظیفه پدر است که باید طفل خود به مکتب روان کنه، او را تشویق کنه. و حق صحت او بعض وقتا یه چیزی به امکانات پدر و مادر است، او رو بهش اینا مهیا بسازه. و بعض وقتا از توان پدر و مادر خارج می باشه، او رو باید حکومت برش آماده بسازه.
تشکر عقیر صاحب. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی است 0796-061-061. شما می تانین جهت بهبود برنامه نظریات و پیشنهاداتتان به گونه صوتی به ما بفرستین. عقیر صاحب، بازم به سوالات ما ادامه می دم. آیا در آموزه‌های اسلام همه کودک‌ها از دختر و پسر حقوق و مزایای معین و مساوی دارند یا خیر؟ چون اکثر والدین میان پسر و دختر فرق قائل میشن و توجهشان به پسرشان بیشتر میباشه، اما دختر خود نظر انداز میکنن. در رابطه اسلام چی گفته؟
یه کاری ناروا، نشایسته و کار دور از فطرت بشری است. فکر میکنم کسی که عقل و منطق سالم داشته باشه، کسی که کمی فکر داشته باشه، ذهن داشته باشه، سنجش داشته باشه، فکر میکنم کار نمیکنن. و این کار فکر میکنم که بعضم باید بگیم که متاسفانه در جوامع ما رواج است، اما کار نادانان، کار است، کار مردمی هستند که نمیدانن، آموزش ندارن و ندیدن و یعنی بسواد هستند، مردم بسواد این کار نمیکنن. بعضم بنا به تفهیم کنیم که این کار قطعاً حرام است. فرق بین پسر و دختر هیچ جایگاه نداره، هیچ مجوز نداره، هیچ توجیه نداره. باید مردوی ما از این کار اجتناب کنه. دختر هرچی باشه، دختر از دختر پدر است. اگر او فردا روسی میشه، فکر کن که تو سرمایه‌گذاری کردی، او فردا روسی میشه، خب بعد دختر تو است. اگر او آینده خوب داشته باشه، به او شریک استی. اگر خدا نخواسته او سبا دختر میشه، سبا انجنر میشه، سبا فردا به یک رتبه مهم دیگه میرسه، طبعا تو از مزایش مستفید نشی. ای کدام دختر خد باشه، کدام زمیر خد باشه که دختر بعد از روسی پوندار باشه، سرمایدار باشه و در واسه توانش همکاری با پدر باشه و پدرش درمانده و فقیر بچاره باشه، به کمک نکنه. این فکر میکنم که بخی یک فکر احمقانه است. من میبینی که حضرت پیامبر اکرم او پسر بزرگ نداشت، او محبت و مهر را که به دخترای خود کرده. ما حضرت فاطمه الزهرا اگر ما سیرت دور را ببینیم، ما خوب درک میکنیم که چقدر به دختران خود مهربان بود، به زنه، به کمسوم، به دیگر دختران خود و حتی به اطفال حسنین، امام حسن و امام حسین از نواسهای اونا بودن، به اونا نیز مهر کرده، به اونا نیز محبت کرده. یعنی تبعیض بین پسر و دختر کار ناروا، کار نشایسته، هیچ نمونه را مازی نداریم که کسی بگویه که بنا به اینی نس، اینی آیات و حدیث پسر به دختر ترجیح داره. و ما فکر میکنیم که ای بسا اوقات دخترها در یک فهمی نسبت به پسرها خیلی ذهن میباشه، خیلی فکرشان خیلی رشد میکنه. ما بسیار نمونه های داریم که در یک فهمی پسرها نسبت به پسرها دخترهاشان در مکاتب، در پوهنتون ها به نمرات بیان پیش میروان، ذهنشان خوب رشد میکنه، خوب انکشاف میکنه. بنان این فکر پست است، فکر است که در دین جایگاه نداره و فکر است که مردم عقب مانده فکر داره. ما یک مجدر به مردم خود بیتیم که این موضوع تقریبا کم شده، کمیاب شده. فقط در مناطقی که اونجا سواد کم است، اونجا سطح دانش پایین است، دو مناطق موضوع است. ما در بسیار مردمی که سطح بیمار، سطح تعلیمش، سطح دانششان کمی پیش رفته، دو جوامع این حرف نیست. بعد متاسفانه باید بگیم که در کشور ما این موضوع تا یک اندازه پیدا میشه، اما کار نشسته و ناجایز است.
تشکر. حقیقت صاحب، قسمی که در دراما شنیدیم کودکا در داشهای خشتبازی کار میکردن و در کشور ما دیده میشه که والدین از بیم تنگ دستی کودکانشان وادار به کارهای شاقه میکنن. در این مورد نظر شما چیست؟
نفقه اولادها، اولادهای صغیر به دوش پدر است. پدر باید بکشه، باید زحمت بکشه، از هر رای مشروع که می شود باید تمام وجایب و تمام مکلفتهای خود را راجع به فرزندانش انجام بده. یعنی تمام مصارف ضروری که یک پسر یا یک دختر برش نیاز داره او به دوش پدر است. اما یک موضوع است که در بعض جوامع، خصوصا در افغانستان، در بعض محیطها، در بعض قرا و قصبات میبینی که متاسفانه سطح اقتصاد خیلی پایین است. وقتی که سطح اقتصاد پایین باشه در کدام خانواده یا در جای، بعد ما میبینیم که در وقت مجبوریت، در وقت استرار و مخمسه، حتی خوردن گوشت حرام جایز شمرده شده. حتی خوردن یک چیزی خوردنی بدون اجازه صاحبش این جواز داره. اما وقتی که انسان گپ مردم از نیستی برآمد، باز امور جبران میکنه، بس مصائبش اگر خود نخواسته شرایط طوری شوه که پدر 100% مجبور شوه که پدرش که پسرش به او در کارها همکار باشه، باز دیتو شرایط پسر خود به کار مواجه کنه که از توانایش برآمده بتانه که به توانای جسمی و فیزیکیش همگام باشه، ایتو کاره نباشه که کاره شاقه و که مشکن خشپزی ما چقدر که تجربه دارم و دیدیم و شنیدیم کار خیلی شاقه است، خیلی کار سخت است. باور که ما به ده ها یا حتی اگر بگیم صدها بچه و فامیل دیدیم که در سن کم یا در صغارت بچه خود کاره خشپزی را کردن، متاسفانه بچه هیچ رشد نکرده رو، چون کار شاقه است. اگر در صغارت کار خشپزی انجام بشود، باز انسان نتیفم رشد جسمی نمی کنه، رشد فکری نمی کنه، تقریبا قدش رشد نمی کنه. باز مثل یک مریض واری فکر می کنه که بچاره یه تب دق گرفته، یه توبرکوموز گرفته، می تو یه کار نارواست. کار اگر مجبور میشه باز یه کار بکنه که اقتصاد منفعت اقتصادی هم داشته باشه و تفنگ هم زیر خیم زیر فشار نبیایه.
اخیر صاحب، اگر والدین توانی تامین مواد غذایی مناسب نداشته باشه، این وظیفه دینی کیها شمرده میشه که نیازهای غذایی آنان را تکمیل کنه؟ چون اکثرا طفلایی که کارهای شاقه را انجام میده یا پدر ندارن یا اگر پدر دارن پدرشان معیوب است، ضعیر و ضعیف هستن و میگن چاره جز این نیست که کودکانشان باید کار کنند. در این مورد اگر بگوین که برالای ازی که والدین نتانه امکاناتی که حق همه کودک است برابر نکنه، وظیفه کی ها است؟
بازم باید عرض کنیم که متاسفانه کشور ما یک کشور عقب مانده است. تنوز بخیم اتکا به پدر و مادر است. در کشورهای دیگه، در کشورهای پیشرفته، حتی با این که مصارف تفنگ به دوش پدر می باشه، اما در کشورهای پیشرفته امید چیزم از دوش پدر برداشته شده. ما در کشورهای اروپایی و در کشورهای پیشرفته می بینیم که تم تفنگ وقتی که تواند میشه از طرف حکومت به او یک ماش تعیین میشه، یک هزینه به او تعیین میشه، او هزینه تا که تفنگ کبیر میشه و تا که از پوهنتون فارغ میشه و تا که به خود کار پیدا میکنه از طرف حکومت برش ماش داده میشه. این متاسفانه در کشور ما نیست. از دیدگاه دین مبین اسلام، خو نخست این کار پدر است که مصارف اولاد خود تادیه کنه. اگر کسی پدر نداشت، یتیم بود، سرپرست نداشت، بازی کار حکومت است. حکومت چی؟ حکومت به این معنی که او سرپرست فامیل است، او قاضی بجای پدر است. حکومت یا پاچا این مکلفیتش است، این فرضیش است، این وظیفیش است که باید بچه را، دختر را وقتی که صغیر باشن باید زمینی تعلیم تربیت باشه آماده بسازه. اگر جای حکومت هم نباشه، بعضی وظیفه کاکاس وظیفه پدرکنان است، وظیفه دیگه دوست است که او را سرپرستی کنه. اگر کسی ایر هم نداشته باشه، حکومت هم نباشه، بعضی وظیفه اجتماع است، وظیفه محیط است که وظیفه قریه و امسایگان است که باید نیازهای او را مرفوع بسازه. اگر یکش هم نباشه، طفل باید بخاطر نجات خود کاری را انجام بده که مناسب به سن و سن و مناسب به بدنش، به روانش و امو جسمش باشه که کار نباشه که از توانایی جسمی زو، توانایی فیزیکی زو، توانایی روانی زو و توانایی فکر و عقل زو بزرگ باشه.
بله، تشکر اخیار صاحب. گفتنی شما منعیس عالم دین به والدین محترم جهت حفظ حقوق کودکانشان چی است؟
پایه بمیست که باید والدین به اولادهای خود توجه همه جانبه داشته باشه، توجه به نیازهای اقتصادی اونا داشته باشه و توجه به نیازهای فیزیکی و جسمی و صحی آنها و توجه به نیازهای تعلیمی و تربیتی. تربیه و تعلیم اساس است، باید به این یقین توجه شود و به اوندهای خود یک تقسیمات ساخته باشه، یک پنگان برداشته باشه، پنگان روزمره، تقسیمات هفتگی، تقسیمات ماهوار و حتی سنگانه باید از اونها پرسان شود که امرو چی کردی، چی موختی، وقت تا کجا سپری کردی، با کی بودی و در ضمن به اونها تفهیم شود که هر کارت باید به تقسیمات خود انجام بده. پدرها که کار میکنه و به خاطر اونهای خود عرق ریزی میکنه، در این موضوع به توجه کنه که صحیح نفقیشان خود آماده میسازی، اما به جسمش، به روح، به روح روانش و به تربیتش هم نیز فکر کن چند دقیقه را به در این عرصه نیز مصرف کند.
تشکر آقای محمد حسن قیار از نظریات و از گفته های نیکتان در رابطه به موضوع برنامه ما. شنونده عزیز، بازم تکرار میکنم که شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان به گونه صوتی با ما به شماره 0796-061-061 بفرستید. تشکر از همراهیتان. تا این دم برنامه رادیو آزادی همچنان ادامه دارد و همراه با رادیو آزادی باشین. خداحافظ و وقت خوش.
Radio Azadi.